اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه دوم ماه هود را که با 21 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید در 11 ماه گذشته 100 میلیارد افغانی عواید از گمرکات افغانستان جمع‌آوری کرده است. این وزارت دیروز دوشنبه 20 ماه فوریه مدعی شد که این مقدار عواید در تاریخ گمرکات افغانستان به پیشی نبوده و پیش از حاکمیت این گروه بر افغانستان عواید سالانه گمرکات این کشور از 72 میلیارد افغانی بیشتر نشده بود. این وزارت در خبرنامه گفته است با وجود که تعرفه گمرکی مواد غذایی اولیه از سوی رهبری امارت اسلامی افغانستان به 68% کاهش یافته، اما با آن هم پیش از اتمام سال مالی عواید گمرکی به 100 میلیون افغانی رسیده است. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور در 1.5 سال گذشته با بحران شدید اقتصادی مواجه شده و در حال حاضر کم از کم 28 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. اما طالبان در این مدت بیشتر به جمع‌آوری مالیات رو آورده و همواره از مردم به ویژه سرمایه گذاران و تاجران افغان خواستند مالیات بپردازند. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در حال حاضر فساد اداری در گمرکات افغانستان تا حد کاهش یافته و به همین دلیل عواید بنادر این کشور رو به افزایش است. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مدعی شد که در حکومت گذشته بیشتر عواید گمرکات به جیب زورمندان وارد می شد و نیز فساد گسترده در بنادر این کشور وجود داشت. همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی، شماری از فعالان افغان و ویژه زنان و جوانان از بی‌عدالتی در جامعه افغانستان شکایت دارند. برخی از زنان و دختران در صحبت با صدای آمریکا گفتند که در 18 ماه گذشته افزون بر سلب حق آموزش و کار از زنان در افغانستان، برخی از محدودیت‌های دیگر اجتماعی و مدنی بر بانوان وضع شده است. تجلیل از روز جهانی عدالت اجتماعی برای نخستین بار در سال 2007 از سوی سازمان ملل متحد منظور شد و قرار شد که این روز به تاریخ 20 ماه فوریه همه ساله تجلیل شود. نخستین بار این روز به گونه رسمی در سال 2009 به هدف مبارزه با بی‌عدالتی اجتماعی، فقر و تبعیض اجتماعی و بلند بردن آگاهی مردم در این مورد تجلیل شد. فعالان افغان به خاطر وضعیت نابسامان موجود بشری، بی‌عدالتی اجتماعی و تبعیض جنسیتی در افغانستان، جامعه جهانی را نیز ملامت کرده و شماری از فعالان بدین باورند که مسئولیت جهان است تا افغانها را در راستای مبارزه با تبعیض جنسیتی و سایر تبعیضهای اجتماعی کمک کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد به روز یکشنبه 19 فوریه گفت در مورد کشف یورانیم با خلوص 84% با ایران در حال مذاکره است. پیش از این نشریه بلومبرگ نیوز از کشف یورانیم 84% غنی شده در تأسیسات هسته‌ای ایران گزارش داد. این میزان غنای یورانیم نزدیک به حد است که برای ساختن بم اتم ضروری است. برای ساخت سلاح هسته‌ای یورانیم غنی شده نزدیک به 90% نیاز است. ایران از سال 2021 بدین سو غنی‌سازی یورانیم با خلوص 60% را در تأسیسات هسته‌ای نتنز آغاز کرده است. سه ماه قبل این کشور غنی‌سازی یورانیم با خلوص 60% را در تأسیسات هسته‌ای فردو که در زیر یک کوه بنا شده است نیز آغاز نمود. اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در توییت گفته است که این اداره از گزارش رسانه‌ها مبنی بر غنی‌سازی یورانیم ایران با خلوص 84% آگاهی دارد. این اداره گفته است که در این مورد با مقامات ایران در حال گفتگوست و در صورت ضرورت موضوع را به شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی اطلاع می‌دهد. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. خواهر کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی دیروز دوشنبه 20 ماه فوریه از اقدام متقابل در برابر تمرینات نظامی نظامی مشترک ایالات متحده و کوریای جنوبی هشدار داد. هشدار کیم یون جونگ پس از آن بیان شد که رسانه‌های دولتی کوریای شمالی گزارش دادند که پیونگ یانگ روز دوشنبه برای دومین روز پیهم دو میزایل قاره‌پیما را پرتاب کرد. کوریای شمالی روز یکشنبه 19 فوریه نیز یک میزایل بالستیک قاره‌پیما را پرتاب نمود که بر منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن فرود آمد. این میزایل قاره‌پیما پس از آن پرتاب شد که پیونگ یانگ هشدار داد که به تمرینات نظامی مشترک ایالات متحده و کوریای جنوبی پاسخ خواهد گفت. خواهر رهبر کوریای شمالی با نشر اعلامیه‌ای به صورت مستقیم گفته است که ادامه و تکرار پرتاب میزایل‌های کشورش و عملکرد ایالات متحده در اقیانوس آرام بستگی دارد. در این حال اردوی کوریای جنوبی اعلام نمود که کوریای شمالی اوایل صبح دیروز دوشنبه به وقت محل دو میزایل با قابلیت برد کوتاه را پرتاب کرد. پرتاب میزایل توسط کوریای شمالی پس از آن آغاز شده است که ایالات متحده و کوریای جنوبی تمرینات نظامی مشترک را در شبه جزیره کوریا آغاز کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز دوشنبه از کمک‌هایی که توسط آمریکایی‌ها برای زلزله زدگان ششم ماه فوریه در ترکیه و سوریه فراهم شده است، ستایش نمود. بلینکن در یک کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در انقره گفت حکومت ایالات متحده در مدت چند ساعت به این فاجعه پاسخ گفت و تاکنون صدها بسته کمکی و پرسنل امدادرسان را برای کمک فرستاده است. او گفت مردم آمریکا نیز به این زلزله و تصاویر دلخراش آن در جایی که بیش از 46 از آن نفر جانهایشان را از دست دادند واکنش نشان داده اند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز دوشنبه 20 ماه فوریه در یک سفر غیر منتظره و از قبل اعلام نشده وارد اوکراین شد و در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد. این نخستین سفر او به کیف از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین است. پیش از این قصر سفید اعلام کرده بود که رئیس جمهور بایدن اواخر روز دوشنبه از واشنگتن به پولند سفر می کند. انتظار می رود که او روز سه‌شنبه طی سخنرانی در وارسا پایتخت پولند تعهد آمریکا به حمایت از مردم اوکراین را تصریح کند. بایدن همچنان در نظر دارد که بروز چهارشنبه پیش از برگشت به واشنگتن با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و رهبران کشورهای توافقنامه بخارست بی 9 دیدار کند. مقامات ارشد اداره بایدن از جمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و لوید آستن وزیر دفاع طی یک سال گذشته برای دیدار با مقامها و ابراز حمایت آمریکا از کیف به اوکراین سفر کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه دسامبر در نخستین سفر خارجی خود پس از تهاجم روسیه بر اوکراین به ایالات متحده سفر کرده بود. این در حال است که کیف با وجود آنکه کمک‌های نظامی از ایالات متحده دریافت کرده بر دریافت طیاره‌های جنگی F-16 آمریکایی تأکید دارد. کشورهای عضو ناتو در فراهم آوری طیاره‌های جنگی به اوکراین تمایل نشان ندادند. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه 20 ماه فوریه به چین هشدار داد تا در جنگ علیه اوکراین به روسیه تسلیحات فراهم نکند. پیش از این ایالات متحده چین را متهم کرده بود که روی فراهم آوری تسلیحات به روسیه غور می‌کند، اما بیجینگ این اتهامات را رد کرده است. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که او با وانگ یی وزیر خارجه چین در نشست در آخر هفته گفته است که فراهم آوری تسلیحات به روسیه به مثابه خط قرمز اتحادیه اروپا است. بورل پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل با خبرنگاران گفت او به من گفته است که این کار را نخواهند کرد و پلان انجام این کار را نیز ندارند، اما ما مراقب خواهیم بود. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. گزارش‌های تازه از فرو ریختن ساختمان‌ها در سوریه پس از زلزله قوی دیگری که ولایت هاتای ترکیه را تکان داد وجود دارد. جایی که دو هفته پیش توسط زمین لرزه مهیب ویران شد. اداره رسیدگی به آفات طبیعی ترکیه اعلام نموده است که مرکز این زمین لرزه به قدرت 6.4 به مقیاس ریکتر در اطراف شهر دفنه در ولایت هاتای بوده است. به دنبال آن تکان دوم به اندازه 5.8 به مقیاس ریکتر رخ داده است. تلویزیون ملی ترکیه گزارش می‌دهد که این زلزله باعث فرو ریختن برخی از ساختمان‌های از قبل آسیب دیده شده است، اما گزارش فوری از تلفات جانی در دست نیست. خبرگزاری آنادولی ترکیه اعلام کرده است که این زمین لرزه در سوریه، اردن، اسرائیل و مصر نیز احساس شده است. زلزله 7.8 به مقیاس ریکتر که در 6 فوریه رخ داد، نزدیک به 46,000 نفر را در ترکیه و سوریه کشته است. مقامات ترکیه از آن زمان تا کنون بیش از 6,000 پس لرزه را ثبت کرده اند. برخی از رسانه ها در مناطق ادلب و حلب سوریه که تحت تأثیر زلزله تازه و اخیر 6.4 ریکتری قرار گرفته اند، از فرو ریختن برخی از ساختمان ها و قطع شدن برق و خدمات اینترنتی در بخش های از این منطقه خبر داده اند. در همین حال دفاع مدنی سوریه وابسته به مخالفان سوری که به نام کلاه سفیدان نیز شناخته می شوند، هشدار را صادر کرده و از ساکنان شمال غرب این کشور که در کنترل شورشیان است خواسته است تا دستورالعمل‌هایی را که قبلا در مورد زلزله ها و نحوه تخلیه ساختمان ها منتشر شده بود دنبال کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنیم. مرکز غیر انتفاعی کارتر مستقر در شهر اتلانتا اعلام کرده است که جیمی کارتر 98 ساله، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، تحت مراقبت‌های صحی در لحظات آخر عمرش در خانه‌اش در شهر پلینز ایالت جورجیا قرار گرفته است. کین فرباف، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را محمد احمدی به توجه می‌رساند.
سوزان تیلور، یک رضاکار اهل شهر بوفالوی نیویورک، می‌گوید که وخامت وضعیت صحی جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، برای او جای شگفتی ندارد، اما اعلام این که او وارد دریافت مراقبت صحی لحظات آخر عمر در خانه شده است خبر تکان دهنده است.
باید اعتراف کنم که من هنگام صبحانه گریستم. این خبر یک مقدار برایم جنبه هشدار داشت که ما او را از دست خواهیم داد.
تیلور بین سال 2006 تا سال 2019 در میان صدها رضاکاری بود که در کنار کارتر و همسرش روزالین در پروژه کاری نهاد زیستگاه برای انسانیت مشغول کار بود. او برای فراهم کردن خانه برای نیازمندان در سراسر جهان کار می‌کرد.
مردم زیادی هستند که واقعا قدردان او هستند. او چنین تاثیرگذار بوده است و بستن این فصل زندگی برای بسیاری سخت خواهد بود.
این خبر بسیار ناراحت کننده است، به خاطر که او یک زندگی حماسی آمریکایی را رهبری کرده است.
جاناتان آلتر 5 سال را برای نوشتن زندگی نامه جیمی کارتر تحت عنوان بهترین کارهای او صرف کرده است که طی این مدت اجازه یافته بود قبل از وخیم شدن وضعیت صحی رئیس جمهور پیشین با او مصاحبه کند.
وقتی شما شرح زندگی او را می نویسید، او در زندگی برنده است. 98 سال، طولانی ترین عمری که یک رئیس جمهور امریکا داشته است. نزدیک به 77 سال متأهل بود.
بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1980، آلتر باور دارد که شهرت فزاینده کارتر از طریق رضاکاری او با کار در نهاد زیستگاه برای انسانیت، مساعی او برای ترویج صلح و مبارزه با بیماری‌های نادیده گرفته شده استوایی از طریق برنامه‌های مرکز کارتر و به حیث صدای یک سیاستمدار با تجربه و سیاستدان کهنه‌کار حاصل شد.
کارتر مردی است که با اینکه مشغول کار بود و درباره رفاه نهایی در سال‌های قبل از رئیس جمهور شدنش فکر می‌کرد، اکثر اوقات عمرش را صرف فکر کردن درباره این بود که چطور می‌تواند برای بهبود زندگی مردم دیگر کار انجام دهد، و این کار هنوز هم به طور استثنایی کم نظیر است.
محبوبیت کارتر همچنین هنگام سفرهایش در کشور برای امضا دادن و تبلیغ ده ها کتابی که او نوشته بود و با میزبانی یک جمعیت از مردم در کلیسای کوچکش در شهر پلینز ایالت جورجیا طی دروس روزهای یکشنبه افزایش یافت. یک روز با خبر وخامت وضعیت صحی کارتر و رسیدن او به مراقبت‌های صحی در خانه‌اش، کم فولر خواهرزاده‌اش یک گردهمایی دعا را رهبری کرد.
من در تمام زندگیم به این وقت فکر میکنم و به زندگی کسانی که ما او را بسیار زیاد دوست داریم، کسانی که امروز را سپری میکنن و این روزها گذشته نیست. شاید اگر ما درباره او فکر کنیم، شاید حالا وقت آن رسیده که این مسئولیت به کسی دیگر واگذار گردد. چه کسی این مسئولیت را میپذیرد؟ من چیزی نمیدانم، به خاطر که این مسئولیت واقعا خیر بزرگ خواهد بود. روزالین و جیمی هر دو با ما هستند و مهربان هستند و مردم واقعا احساس میکنند که او را میشناسند.
به همین دلیل تیلور باور دارد که خبر وخامت وضعیت صحی کارتر برای بسیاری ها زیاد سخت تر است.
فکر میکنم دست یافتنی بودن او پیوند را با بسیاری امریکاییان ایجاد کرده که اکثر رؤسای جمهور ندارند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
روز دوشنبه 20 ماه فوریه مصادف بود با روز جهانی عدالت اجتماعی. در رابطه با اینکه عدالت اجتماعی به چی مفهوم است و چگونه عدالت اجتماعی می تواند در یک جامعه تطبیق شود، نجیب خلیل مصاحبه با خانم شهلا فرید استاد پیشین دانشگاه کابل انجام داده است که با هم شنویم.
عدالت اجتماعی به زبان عام فهم چیست و به نظرتان افغانستان از رهگذر عدالت اجتماعی در چه وضعیت است؟
در بار سلام به شما و بیننده های محترم شما. ببینید در یک جامعه انسانی گروه های مختلف از مردم زندگی می کنن. هر گاهی گروه های مختلف از مردم به یک زندگی مسالمت آمیز برسن، ما می تونیم بگوییم که در این جامعه عدالت اجتماعی تامین است. ولی باید که بدانیم که عدالت اجتماعی یک پدیده اجتماعی نسبی هستند. هیچگاه هم نمیتونه عدالت اجتماعی در یک جامعه که انسان ها در زیست میکنند مطلق حاکم باشه. ولی ما در جهان جامعه را داریم که نسبی به عدالت اجتماعی رسیدن، ولی کمتر جامعه را داریم که هر روز در اونجا شکاف ها و گسست های اجتماعی شکل میگیره و عدالت اجتماعی را زیر سوال میبره. یک سوال شما در ارتباط با افغانستان است. در ارتباط با افغانستان باید بگوییم ما که زمان عدالت اجتماعی زیر سوال قرار میگیره که گروه های مختلف مردم با رویکردهای سیاسی در تقابل هم قرار بگیره، که هم از لحاظ نسلی میتونه باشه، هم از لحاظ جنسیتی میتونه باشه، هم از لحاظ قومی و حتی اقتصاد هم در بر میگیره. ولی متوجه باید باشیم که رویکردهای سیاسی سبب از این میشه که عدالت اجتماعی در یک جامعه زیر سوال قرار بگیره. وضعیت امروزی افغانستان بر ما را میرسانه که حذف زنها از جامعه، حذف نسل جوان از کارکردهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی، حذف زنها از مشارکت اجتماعی و سیاسی و همچنان بحرانات اقتصادی که با رویکرد سیاسی در افغانستان حاکم شده که تناقضات قومی، لسانی و زبانی را در اونجا شکل میده، با گفته میتونیم که عدالت اجتماعی زیر سوال قرار گرفته و جامعه افغانستان به طرف شکاف‌های بیشتر اجتماعی و گسست اجتماعی در حرکت است.
خانم فرید، برخی کارشناسا یکی از عوامل اصلی منازعات و جنگ بیش از 4 دهه در افغانستان نبود عدالت اجتماعی میدانند. به نظر شما نبود عدالت اجتماعی چه نقصی در بروز و تداوم جنگ در افغانستان داشته؟
ببینید زمانی که شکاف‌های اجتماعی شکل میگیره در یک جامعه و او اساسش قومی میباشه یا قدرت سیاسی میباشه، یا اساسا به طرف گسست اجتماعی میره. در 40 سال آخر مردم افغانستان یا جامعه افغانستان تجربه کرده هم موجودیت شکاف‌های اجتماعی در بین مردم، هم گسست‌های اجتماعی ره. بالاخره جامعه که یه سالهای متمادی تجربه میکنه اینا به طرف جنگ و به طرف پرخاشگری میره. از این سبب است که سالهای متمادی است که در افغانستان جنگ ها دوام بره. من متأکدم به این باور هستم با شما که موجودیت شبکه های اجتماعی، تناقضات اجتماعی و بالاخره عدم عدالت اجتماعی سبب شده که 40 سال در افغانستان جنگ موجوده. و قبلا گفتم با روی کرد سیاسی بیشتر از 40 سال میشه که یک قوم در افغانستان در قدرت سیاسی قرار داره. وقتی اقوام مختلف در یک جامعه، ملیت های مختلف در یک جامعه زیست دارن و از امکانات مساعی با قومی که در حاکمیت از قرار دارن، ولی همیشه اقوام حذف میشن و خصوصا اقوام کوچک و ملیت های کوچک حذف میشن و یک قوم با قدرت سیاسی میباشه و عمل کرده او هم جامعه را زیر سوال قرار میده، قوم های جامعه به طرف جنگ.
خب وقت کم مانده، به نظرتان راه اصلی تامین عدالت اجتماعی در کشور چون افغانستان چی است و برای تامین عدالت اجتماعی چی باید کرد؟
ببینید، نسل جوان باید در نظر گرفت در حاکمیت سیاسی اجتماعی، از لحاظ جنسیت زن باید در نظر گرفت و همچنین تناقضات قومی، لسانی و مذهبی را در افغانستان باید برش خاتمه داد. بعد از ما میتونیم به طرف یک عدالت اجتماعی برسیم.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. افزایش تهدید و محدودیت های کاری با ویژه در 2 سال اخیر در افغانستان سبب شده است تا شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای این کشور را ترک کنند. شماری از این خبرنگاران و کارمندان به تاجیکستان نیز مهاجرت کردند. نورانگیز رستمزاده، خبرنگار تلویزیون آشنای صدای آمریکا، از وضعیت برخی از این خبرنگاران گزارشی فرستاده است که با هم مشنویم.
فرشته غنی، خبرنگار پیشین رادیوی آزادی در افغانستان، به دنبال افزایش تروری هممسلکانش در سال 2019 کشورش را ترک کرد و به تاجیکستان آمد. اما او تا کنون نتوانسته کاری خبرنگاری را در اینجا به دلیل مشکلات نوشتاری از سر گیرد، چون در تاجیکستان زبان فارسی را به خط سیریلیک می نویسند.
کار خبرنگاری کار جدی است، کار خیلی مهمی است که باید زبان به طور کامل ما یاد داشته باشیم تا بتونیم مخاطبین خود را بفهمانیم.
لطیف حمیدی، همسری فرشته، نیز 7 سال تجربه کار در بخش رسانه ها را در افغانستان دارد. اما پس از آمدن به تاجیکستان نتوانست به کار خبرنگاری ادامه دهد و به کارهای ساختمانی رو آورده است.
زندگی کردن اینجا برای ما آسان است نسبت به دیگر جای، چون از لحاظ زبان، از لحاظ فرهنگ مشکل نداریم، اما از لحاظ درآمد باید کار کنیم.
مشکلات ناآشنایی به خط سیریلیک سبب شد تا عبدالجبار عزیزیار، چهره آشنای رادیو تلویزیون ملی افغانستان، نیز نتواند به حیث گوینده در یکی از تلویزیون های پربیننده تاجیکستان به کار آغاز کند. او خواستار حمایت نهادهای حامی رسانه ها از خبرنگاران افغان شد.
چه خوب است که اگر صدای ما را همین نهادها میشنوند، کسانی را اینا کمک کنن که واقعا جانشان در خطر بوده. مثلا ماها که عمر ما در خدمت رسانه ها بودیم، در خدمت مردم بودیم.
اما مسئولین اتحادیه ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید خبرنگاران نباید تنها به دانستن زبان مادریشان بسنده کنند.
باید اقلا 2-3 زبان رو داند که در برابر دانستن زبان خط آن را نیز از خود میکنند.
با این همه، فرشته و لطیف با وجود دور ماندن از خبرنگاری هنوز رویای از سر گرفتن شغلشان به حیث خبرنگار را در سر دارند.
یکان بار همراه خانمم صحبت میکنیم سر گزارش هایی که همکارا یا ژورنالیست ها تهیه کردن، گپ میزنیم که ای چقدر خوب گزارش جور کرده، ای چقدر خوب موضوع را انتخاب کردین، چون یعنی دمو رگ ریشه ما، دمو خون ما جای گرفته خبرنگاری و از این جدا شدنی نیستیم بدون شک.
ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. مسئولان امنیتی شهر کابل میگویند که به تازگی در پی عملیات‌های جداگانه 4 تن از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کردند. با این حال برخی معتادان میگویند که آنان به سادگی و در بدل پول اندک موفق به خرید مواد مخدر میشوند. احمد زکی در این مورد گزارش میدهد.
مسئولان امنیتی شهر کابل میگویند که در کنار جمعوری معتادان از سطح شهر، بخشی از فعالیت‌های آنان در راستای مبارزه با مواد مخدر تعقیب با بازداشت قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر است. این مسئولان به تازگی از بازداشت 4 قاچاقچی مواد مخدر در مربوطات اوزاهای 4م، 8م و 13م خبر میدهند.
دی کابل ولایت د امنیه قمندانه نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو سلروي ساعتونو کې په څلورو بیلابیلو عملیاتو کې څلور تنه مزمنین د نشئی توکو سره یو ځای لاس په لاس نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو سره پوډر، ټابلیټ کا، چرس، شراب و غیره نور نشئی توکي موجود وو. د مزمنینو دوسیې بشپړې شوي دي او ډېر ژر به اړوند ارګان ته وسپارل شي.
باشندگان شهر کابل ضمن استقبال از تلاش‌های نیروهای امنیتی در راستای مبارزه با مواد مخدر میگویند اگر جلب خردفروشان و قاچاقچیان مواد مخدر گرفته نشود، آمار معتادان افزایش خواهد یافت.
و اگر امی دزگیر نشوند، امی قاچاقبران یا امی مافیاهای مواد مخدر، آمار امی مواد مخدر یا کسایی که استفاده امی عمل می‌داشته باشند یا به مرور زمان زیادتر میشه و بخصوص بسیاری از جوانان ها مبتلا شدن، تمامشان زیر پل هستند و فامیلایشان به عذاب و همگی انمتر کرده شان، حتی جامعه همراهشان به عذاب، به این خاطر که دزگیر شون و همی کسا دزگیر شون و این آمار هم پس دوباره پایین بیه که کشور ما رو به پیشرفت شود.
با این حال برخی معتادان میگویند که آنان به سادگی و در بدل پول اندک موفق به خرید مواد مخدر میشوند. به گفته آنان رقم زنان و کودکان معتاد در میانشان افزایش یافته است.
دولت ما باید یک اقدام بالای کشدارهای زیاد باید دلای همون کسایی که فامریکه دارن که میرم این هم از یک فامریکه از یک چیز جور میشه. یه خونه است که مثلا یک چیز چیز شود. بره به اون باندا به اون نفرهایی که این چیز جور میکنه همه قدر ملت به این حالت تفصیله همون رو بگه که برادر این همین مردم از ستو این همین حاصل از اون همون هاست که ما این همین ترستیم. تو این همین رو نکو.
هرچند حکومت طالبان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلان کرده و پیوسته از تلاش برای مهار آن سخن زده، اما شهروندان ادعا دارند که میزان استعمال کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا هفته شام که دوباره برمی گردیم، خداوند مددگار و یارتان باد.